ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه‌ای است که وارد روز شنبه 15 اردیبهشت 97 برابر با 5 می 2018 میلادی شدیم و شما شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره ادامه اعتصاب بازاریان شهر بانه. قبل از شنیدن گزارش‌ها و تحلیل‌های این مجله با مهرداد میردامادی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
وقت شما بخیر شنونده گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اینستاگرام خود نوشت مسدودسازی تلگرام نه سوی دولت اجرا شده و نه مورد تایید دولت است. رئیس جمهوری ایران در ادامه پیام خود آورده است اگر در عالی ترین سطح نظام تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده، باید صاحبان واقعی این کشور که مردم هستند در جریان امور قرار بگیرند. حسن روحانی در پیام اینستاگرامی خود جاری ساختن امور اجرایی با استفاده از ابزار قهریه و قضاییه را در تعارض با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و در نقطه مقابل دموکراسی توصیف کرده است. دادسرای فرهنگ و رسانه تهران دوشنبه هفته گذشته با صدور دستور مسدودسازی پیام رسان تلگرام خواستار آن شد که مسدودسازی به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه تلگرام با هیچ نرم افزاری در کشور قابل دسترسی نباشد. آیت الله علی سیستانی، مرجع شیعه ساکن عراق، به شهروندان این کشور در مورد اعمال نفوذ کشورهای خارجی در انتخابات آینده هشدار داد. پیام آقای سیستانی پس از نماز جمعه شهر کربلا از سوی نماینده او شیخ عبدالمهدی کربلایی خوانده شد. در این پیام تصریح شده که این روحانی ارشد شیعه از هیچ یک از نامزدها یا احزاب عراق در انتخابات حمایت نمی کند. آیت الله سیستانی از تمام مردم عراق خواست که در انتخابات 22 اردیبهشت شرکت کنند، اما به مقام هایی که در رأس امورند و ناکارآمدی و فساد خود را اثبات کردند رأی ندهند. آسوشیتد پرس در گزارش این خبر آورده است که آیت الله سیستانی آرا و نظراتش با احترام از سوی مردم عراق مواجه می شود. پس از فتوایی که او در سال 93 صادر کرد، هزاران نفر برای جنگ با گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش بسیج شدند و با اشاره او مبارزه با فساد دولتی آغاز شد. مقام‌های فلسطینی می‌گویند بر اثر شلیک گلوله‌های جنگی و گاز اشکاور از سوی نیروهای نظامی اسرائیل در نوار مرزی غزه 1100 نفر مجروح شدند. بنابر گزارش رویترز، به نقل از امدادرسانان فلسطینی، روز جمعه 82 نفر هدف گلوله قرار گرفتند و بیش از 800 نفر بر اثر استنشاق گاز اشکاور روانه مراکز درمانی شدند. فلسطینی‌های ساکن غزه از 10 فروردین ماه رشته تظاهراتی را با عنوان راهپیمایی بزرگ بازگشت در طول نوار مرزی 40 کیلومتری غزه اسرائیل آغاز کردند. ارتش اسرائیل می‌گوید گلوله‌های جنگی را برای حفاظت از موانع مرزی و تنها در مواردی به کار می‌برد که مهاجمان بمب‌های آتش‌سا پرتاب کنند و سعی در کاشت دستگاه‌های انفجاری داشته باشند یا پیش از حد به موانع مرزی نزدیک شوند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که روز جمعه 10,000 فلسطینی در 6 نقطه از مرز تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. اعتصاب بازاریان شهر بانه وارد 20 روز خود شد.
کارت کولبری برای بخش اعظمی از این جمعیت صادر نشده. تعرفه های گمرکی افزایش پیدا کرده. مرزها بسته شدند.
سازمان عفو بین الملل میگوید حکم اعدام رامین حسین پناهی در صورت اجرا مصداق کشتن فراقانونی است.
آقای حسین پناهی به دنبال بازداشت برای 4 در وضعیت ناپدید شدگی قهری قرار داشتند و 6 رو هم در انفرادی گذروندند.
ناصر چشم‌آذر، آهنگساز و موسیقی‌دان به نام ایرانی درگذشت.
وقتی خودم هم شروع کردم ملودی نوشتن، بلخص برای خواننده‌ای مثل زنده‌یاد مهستی یا خانم هومیرا یا خانم خایزه، چون می‌دونستم اینا سری هم در رشته سنتی ایرانی داشتن و فعالیت داشتن، سعی می‌کردم ملودی‌هایی که بهشون می‌دادم یک ترکیبی باشه از فضای.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر برنامه کارنامه درباره قرعه کشی جام ملت‌های فوتبال آسیا و رقیبان ایران در این بازی‌ها از حبیب روشنزاده بیشتر خواهید شنید. اعتصاب بازاریان شهر بانه در حال 20 روز خود را پشت سر گذاشت که علارغم انتشار گزارش‌های از امنیتی شدن فضا، هنوز مقامات رسمی واکنشی جدی به این موضوع نشان ندادند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رویا کریمی مجد.
20 روز است که کرکری مغازه‌ها را پایین کشیدند و خیابان‌های خلوت‌تر از همیشه حال و هوای روزهای تعطیل را دارد. تعطیلی که حالا مختص مغازه‌های اعتصاب کنندگان است، کسانی که به اجرای طرح مبادلات مرزی با کارت پیلوری که بستن مرزها به روی کولبران و همچنین افزایش تعرفه‌های گمرکی را به همراه داشت اعتراض کردند. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار ساکن پراگ، در مورد آغاز این طرح میگوید:
در مهر ماه سال گذشته همزمان با برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق، ایران هم تعدادی از مرزهای خودش را هم زمینی و حتی هوایی بر روی این مناطق بست به دلیل مناقشات داخلی که بین دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان به وجود آمده بود. بعد از اون در آذر ماه سال گذشته وزیر کشور اعلام کرد که قرار هست وضعیت کولبران ساماندهی بشه، به اونها کارت پیلوری داده بشه تا از طریق این کارت ها بتونن از معابر مرزی کالا وارد و خارج کنن به صورت قانونی، و در نتیجه این طرح کولبری ممنوع شد. هنوز کارت کولبری برای بخش اعظمی از این جمعیت صادر نشده، تعرفه های گمرکی افزایش پیدا کرده، مرزها بسته شدن و در عمل این گروه گسترده از مردم که به گفته نمایندگان مجلس حدود 7 میلیون نفر هستند که به طور غیر مستقیم و مستقیم زندگیشون به کولبری وابسته هستش، بیکار شدن و این موضوع اعتراض های زیادی رو در پی داشته.
با اینکه برخی از وبسایت‌های محلی از اختلال در اینترنت تمامی سیم کارت‌ها و مخابرات شهرستان بانه خبر دادند و نوشتند که بیش از 20 خودروی نیروهای یگان ویژه از دیگر شهرها به بانه اعزام شده و در ورودی و خروجی‌های شهر نیز چندین نقطه ایست بازرسی برپا شده، اما محمد محمودی، فعال مدنی و سیاسی در بانه، گفته است:
من چیزی نشنیدم تا حالا و مردم خیلی آرام و یه درخواست مشخصی رو به دولت دادن و دولت هم طبیعتاً باید پیگیر این موضوع بشه و هیچ گونه برخوردی تا حالا من نشنیدم که ایجاد شده باشه.
اما چرا مرزهای غربی ایران نسبت به تغییر قوانینی که مبارزه با کالای قاچاق خوانده شده چنین واکنشی نشان دادند و چگونه یک طرح دولت توانسته زندگی 7 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار دهد؟ احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، پاسخ می‌دهد:
در بخش‌های کمتر توسعه یافته ایران که نزدیک به مرز هستند و اونجا اشتغال پایین، سرمایه‌گذاری محدود و اساساً نوعی حاشیه‌نشینی اقتصادی وجود داره، طبیعیه در ترکیب با سیاست‌های نامناسب دولت اونجا پدیده قاچاق مشاهده میشه، کما اینکه با قاچاق در مرزهای شرقی کشور یا حتی جنوب کشور هم که از مرزهای دریایی قاچاق انجام میگیره، که در این مناطق سرمایه‌گذاری محدود به خاطر وضعیت خاص اقتصادی ایران که سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد رشد اقتصادی، توسعه یافتگی اقتصادی و به طور کلی اشتغال و وضعیت‌های اقتصادی در نقاط محدودی از ایران مثل تهران و مناطق مرکزی متمرکز شده. اما در کنار این مسئله، سیاست‌های نامناسب تعرفه‌های گمرکی و همچنین نبودن یک سیاست مناسب بازرگانی در سطح منطقه و بین المللی هم در واقع مزید بر علت شده و باعث شده که قاچاق به نوعی تشویق بشه علارغم تمام بگیر و بندهای فیزیکی که انجام میشه که البته موثرم نبوده.
پیش از این ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس به نقل از وزیر کشور اعلام کرده بود که کالای قاچاق تحت ترانزیت کالای بندرعباس به ترکیه می رود و پشت مرز دپو می شود و کولبران همان کالا را دوباره به داخل ایران منتقل می کنند و به این ترتیب به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی حق گمرکی پرداخت نمی شود. وزیر کشور گفته بود که تصمیم گرفته شده تا این دپوی کالاها در مناطق مرزی شمال غرب وارد شود و آنگاه کولبران آن را با 20% تخفیف به داخل ایران منتقل و برای بنکداران و مغازه‌ها توزیع کنند. فرنوش امیرشاهی اما میگوید که برخی نمایندگان مجلس نظری جز نظر وزیر کشور را دارند.
بعضی از نمایندگان مجلس مثل نماینده سردش و پیرانشهر معتقد هستند که مسئله قاچاق کالا در ایران مسئله نیستش که از طریق معابر کولبری انجام بشه، به دلیل اینکه 95% قاچاق کالا از طریق معابر رسمی و با کانتینر داره انجام میشه و اینها قاچاقهای سازمان یافته شده ای هستند که دولت به جای که به اون مقوله بپردازه اون رو رها کرده و تنها وضعیت کولبران رو هدف قرار داده.
اعتصاب بازاریان شهرهایی در غرب ایران در حالی ادامه پیدا کرده که علیرغم سفر تعدادی از مقامات دولت حسن روحانی و حتی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی هنوز هیچ تغییری در شرایط منطقه به وجود نیامده است. محسن بیگلری نماینده سقز و بانه پیش از این در مجلس گفته بود که جای تعجب است که فقط کالای کولبران به عنوان قاچاق دیده می شود و دستور بسته شدن بازارچه‌های مرزی صادر می شود، اما با قاچاق سازمان یافته و واردات غیرقانونی خودروهای لوکس برخوردی نمی شود. پیش از این انجمن واردکنندگان خودرو از واردات 15,000 خودرو غیرقانونی به ایران خبر داده و امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفته بود روزانه 3,300 کانتینر کالای قاچاق به کشور وارد می شود. از احمد علوی می پرسم سازوکار سایر کشورها در برخورد با کالای قاچاق چیست؟
بارزترین نمونه هایی که وجود داره همین پیمان های تجاری که بسته میشه بین کشورها برای اینکه جلوگیری بشه از قاچاق و همچنین به گونه ای فعالیت های اقتصادی تنظیم بشه که در عین همکاری دو منطقه مرزی کنار هم دیگه این به قاچاق منجر نشه. اما با توجه به ویژگی خاص ایران با افغانستان، با پاکستان، با عراق همسایه هستیم، این مسئله دشواره به خاطر اینکه خب این کشورها از بی‌ثباتی رنج میبرند و بنابراین دولت میباید اقدامات دیگری رو در نظر بگیره و از جمله مسئله بجز پیمان ها و اموری از این قبیل باید به نوعی با دولت های این کشورها کنار بیاد که اون دولت ها با ایران همکاری بکنن برای اینکه جلوی قاچاق گرفته بشه.
در آخرین واکنش برای حل مسئله اعتصاب بازاریان در شهر بانه، وزیر کشور از معاون امنیتی انتظامی خود خواسته است تا در جلسه مشترکی با استانداران مرزی و دستگاه‌های مسئول موانع پیش روی فعالیت کولبران در استان‌های مرزی را در مدت یک هفته بررسی و راهکارهای پیشنهادی را ارائه کنند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سازمان عفو بین‌الملل میگوید حکم اعدام رامین حسین پناهی در صورت اجرا مصداق کشتن فراقانونی است. بکتاش خمسه‌پور در همین مورد با رها بحرینی پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران گفتگوی انجام داده که میشنوید.
به مدد فشار افکار عمومی و تلاش‌های گسترده حقوق بشری، برنامه اجرای حکم آقای حسین پناهی برای روز پنجشنبه متوقف شد و ایشون از انفرادی به بند عمومی برگردونده شدند، ولی خطر اجرای حکم همچنان وجود داره و درخواست عفو بین‌الملل از مقامات اینه که این حکم اعدام رو فوراً لغو بکنن. بیانیه‌ای که عفو بین‌الملل امروز منتشر کرد در واکنش به اطلاعیه دادگستری استان کردستانه که ادعاهایی خلاف واقع در اون مطرح شده. اولا دادگستری استان کردستان درباره عادلانه بودن فرایند دادرسی صحبت کرده. این در حالیه که بر اساس تحقیقات عفو بین‌الملل اصول دادرسی منصفانه به طور جدی در پرونده رامین حسین پناهی مورد نقض قرار گرفته. آقای حسین پناهی به دنبال بازداشت برای 4 ماه در وضعیت ناپدیدشدگی قهری قرار داشتند و 6 ماه رو هم در انفرادی گذروندند. به گفته خودشون ایشون در طول این مدت به انواع مختلف مورد شکنجه و آزار و رفتارهای بی‌رحمانه قرار گرفتن و دادگاه ایشون هم به شدت ناعادلانه بوده و کمتر از یک ساعت طول کشیده. خانواده ایشون به عفو بین‌الملل گفتن که با آثار واضح شکنجه بر بدنشون در دادگاه انقلاب حاضر شدند، اما دادگاه حتی دستوری مبنی بر تحقیق در رابطه با شکایات مربوط به شکنجه صادر نکرده. در طول دوران تحقیقات و بازجویی هم از دسترسی به وکیل و خانواده‌شون محروم بودند و ماموران وزارت اطلاعات هم بارها ایشون رو برای دادن اعترافات تلویزیونی زیر فشار گذاشتند. با توجه به مجموعه این تخلفات صورت گرفته در فرایند دادرسی، اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی مصداق کشتن فراقانونیه و از این جهت هم عفو بین‌الملل خواهان توقف اجرای این حکم و فراهم کردن زمینه دادرسی مجدد عادلانه شد.
با توجه به این شرایطی که شما بازگو کردین و تلاش‌های سازمان عفو بین‌الملل و کوشندگان حقوق بشر، با توجه به اینکه خب وکیل ایشون این اتهامات رو رد کرده، اتهاماتی که در پرونده ایشون مطرح شده در مورد سلاح داشتن، اکنون چی میشه انتظار داشت؟
انتظار نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل از مقامات اینه که این حکم اعدام رو لغو بکنن و زمینه یک دادرسی منصفانه رو فراهم بکنن. وکیل ایشون ادعا کردن که موکلشون در زمان دستگیری دست به اسلحه نبرده. برای عفو بین‌الملل شرایط دستگیری روشن نیست، ولی اونچه که مشخصه و از سوی رسانه‌های حکومتی هم مورد تایید قرار گرفته اینه که در زمان این دستگیری و واقعه هیچ تیری به سمت نیروهای نظامی و امنیتی شلیک نشده و از سمت نیروهای امنیتی و نظامی و سپاه پاسداران هم هیچ تلفاتی اتفاق نیفتاده. اینها مواردیه که در رسانه‌های حکومتی از جمله آکام نیوز روی اونها دست گذاشته شده. با توجه به این موضوع، استفاده از مجازات اعدام در چنین پرونده‌ای مغایر با قوانین بین‌المللی، چون مطابق قوانین بین‌المللی تنها برای جرایمی که منجر به قتل عامدانه یک انسان شده باشه از مجازات اعدام استفاده کرد.
خانم بهرینی، گزارش‌هایی هم منتشر شده در ارتباط با اینکه خواهرزاده رامین حسین پناهی که 25 سال هم گویا داشتن، به خاطر فشارهایی که بهشون اومده بود خودکشی کردن. آیا در جریان این گزارش‌ها شما بودین؟
ما مشخصا در این مورد تحقیقی انجام ندادیم، اما اونچه که بر رامین حسین پناهی و خانواده ایشون در طی این مدت رفته عمیقا دردناکه. برای ماها این خانواده در بیخبری مطلق در مورد وضعیت عزیزشون قرار گرفتن و هر زمان که در حال جستجو بودن مورد انواع توهین‌ها و آزارها قرار گرفتن و ما امیدواریم که مقامات قضایی با توجه به فشار افکار عمومی این پرونده مملو از نقض حقوق بشر رو بیش از این به حد سنگین‌تر نکنند و تا پیش از اون که دیر نشده حکم اعدام رو لغو بکنند.
گفتگوی برکتاش خمسفور رو میشنیدید با رها بهرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل، که این سازمان میگوید حکم رامین حسین پناهی در صورت اجرا مصداق کشتن فراقان نیست. اما در ادامه مجله نیمه شب گزارشی بشنوید از همکار ما نادر صدیقی در واشنگتن، که سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید تمام اقدامات ایران در سوریه باعث نگرانی است.
پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید که در خاورمیانه نفوذ خصمانه و بدخواهانه جمهوری اسلامی ایران موجب بی‌ثباتی شده است. خانم دانا وایت، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، در نشست مطبوعاتی روز پنجشنبه ضمن تأکید بر این امر در مورد احتمال درگیری‌های اسرائیل و جمهوری اسلامی در سوریه نیز گفت: ما نگران اعمال مخرب حکومت ایران در منطقه هستیم که با پشتیبانی از شبه نظامیان نیابتی، چه حزب الله لبنان و یا حوثی‌های یمن، به اقدامات مخرب و بی‌ثبات کننده در خاورمیانه ادامه می‌دهد.
With respect to Iran, as we've said, Iran, wherever you look, there is chaos that follows Iran.
خانم دانا وایت، سخنگوی پنتاگون، گفت که در مورد ایران همچنان که پیشتر هم گفته ایم و هر جا که در منطقه نگاه کنید آشوب و ناآرامی به دنبال ایران می آید. بنابراین ما همچنان مراقب اوضاع خواهیم بود. خانم وایت اضافه کرد که سوریه اکنون به عرصه پیکار پیچیده‌ای تبدیل شده و تداوم اعمال و رفتار جمهوری اسلامی ایران همچنان مایه نگرانی است. سخنگوی پنتاگون در مورد نقش احتمالی آمریکا در صورت بروز درگیری با نیروهای وابسته به دولت ایران در سوریه گفت که ایالات متحده و همپیمانانش همواره حق دفاع برای خود را محفوظ می‌دارند، ولی در سوریه مأموریت ما همچنان نابودی گروه حکومت اسلامی و اطمینان یافتن از این امر است که آنها هرگز امکان تجدید ظهور پیدا نکنند.
Our priority in the region is to ensure that ISIS never reemerges.
جمهوری اسلامی ایران بارها مدعی شده که مشارکت آمریکا، اسرائیل و عربستان عامل بی‌ثباتی و رقابت‌های تسلیحاتی و گسترش افراط‌گرایی در خاورمیانه است، در حالی که آمریکا و متحدانش در منطقه حکومت ایران را به برهم زدن ثبات این منطقه متهم می‌کنند. حسین آریان، کارشناس امور نظامی، در مورد جدی بودن خطر درگیری‌های نظامی گسترده بین نیروهای اسرائیل و سپاه پاسداران در سوریه چنین می‌گوید:
به طور کلی در یک وضعیت و شرایطی که تنش خیلی بالاست، بایستی اینو در نظر بگیریم که امکان برخورد هست، برای اینکه برخلاف برداشت عمومی که در شرایط معمولی رهبران اغلایی فکر میکنن، سنگین سبک میکنن، مسائل رو و اون هزینه و فایده رو میسنجند، این در شرایط بحرانی نمیشه این رو تسری داد و این امکان وجود داره، ولی در حال حاضر من فکر نمیکنم، برای اینکه در دو حمله گذشته‌ای رو که در سوریه علیه مواضع ایران، یکی در پایگاه تیفور و یک دیگر در هما، فرماندهان سپاه پاسداران لفظی تهدید کردند ولی در عمل هیچ گونه واکنشی نشان ندادند. بنابراین در حال حاضر این امکان بسیار کمه.
در اسرائیل روزنامه هارتس روز جمعه در مقاله‌ای گفت که دولت و فرماندهان نظامی این کشور در مقابله با اقدامات دولت ایران در سوریه همچنان به سیاست تهاجمی تمرکز دارند و تأکید می‌کنند که اسرائیل باید با توسل به همه امکانات خود جلوی تثبیت و تقویت نظامی جمهوری اسلامی در سوریه را بگیرد. هارتس در تحلیل جداگانه ای مدعی شده که حکومت ایران میلیاردها دلار برای جنگ‌های نیابتی در خاورمیانه خرج می‌کند. هارتس می‌گوید که در عراق، یمن، لبنان، نوار غزه، عربستان سعودی و بحرین محاسبه میزان دقیق این مخارج غیر ممکن است، ولی در سوریه تنها یک اعتبار مالی 3 میلیارد و 600 میلیون دلاری برای دولت بشار اسد و نیز 1 میلیارد دلار اعتبار برای خرید نفت و کالاهای دیگر از ایران هزینه شده و این در حالی است که 4 میلیارد و 600 میلیون دلار اعتبار شامل هزینه ها و کمک های تسلیحاتی نیست که روزانه با هواپیماهای باری وارد فرودگاه دمشق می شود. در این تحلیل اضافه شده که حدود 50,000 شبه نظامیان نیابتی در سوریه بهانه 300 دلار از دولت ایران حقوق دریافت می کنند، به اضافه هزینه های روزانه آنها و تسلیحات و مهماتی که به کار می برند. در آمریکا، وال استریت جورنال میگوید که درگیری نظامی مستقیم بین ایران و اسرائیل مدتی است که شروع شده و رو به گسترش است. اکنون پرسش این است که آیا این درگیری تنها به سوریه محدود خواهد شد و یا گسترش خواهد یافت؟
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنوید.
محمد جواد ظریف و آقای علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر میگن که اگر آمریکا از برجام خارج شود ما هم خارج میشیم و خیلی هم تهدیدی میگن. خب بشید، مثلا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آقایون منظورتون اینه که دوباره به فعالیت های اتمی بمبی خودتون میخواید ادامه بدید؟ مجدداً آقایون این نظام ویرانگر شما خواهد بود که تمامی ضرر و زیان هر گونه تخطی رو به دوش خواهد کشید.
اسرائیل مدعی است که حدود 500 کیلو اسناد و مدارک هسته ایران رو از یک انباری برده. خب این اگر دروغ می بود دعوت نمی کرد از سازمان‌های اطلاعاتی آلمان و فرانسه و انگلیس و چین و روس و همه اینا.
رو کراس بگم، اگه هر کس فکر میکنه که با این حکومت میشه مدارا کرد، میشه قراردادی امضا کرد، میشه آینده ای داشت، دو حال داره: یا اینا رو نمیشناسه نمیدونه، یعنی به اندازه کافی آگاهی نداره به عنوان یک سیاستمدار، به عنوان رئیس یک کشور یا به عنوان یک فعال مدنی به نظر من نمیدونن، اطلاع ندارن، یا اینکه براشون مهم نیست. در واقع مسائل اقتصادی براشون اونقدر اهمیت داره که خب دیگه مسائل اجتماعی، آزادی و مسائل جمعی دنیایی براشون مهم نیست.
شما هم میتونید دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه مجله نیمه شب گزارشی بشنوید از نوشین سید حسینی درباره اظهارات ضد و نقیض در مورد سرنوشت مومیایی شهر ری.
بعد از آخرین اظهارات مسئولان شهر ری و تهران درباره دفن دوباره جسد مومیایی شده، همچنان هویت و مکان دفن این جسد مکتوم باقی مانده و تلاش برخی رسانه‌های پیگیر هم در این باره بی ثمر مانده است. بنابر گزارش خبرگزاری ایلینا در روز جمعه، نه مسئولان میراث فرهنگی استان تهران و شهر ری پاسخگو هستند و نه حتی فرمانداری شهر ری تمایلی به دنبال کردن این موضوع دارد. هدایت الله جمالی پور فرماندار شهر ری گفته مرده ای بود که پیدا شد و حالا هم دفن شده دیگر. فرماندار شهر ری تمایلی هم به ارائه اطلاعات درباره مکان دفن نشان نداده و با متفاوت ندانستن جسد مومیایی کشف شده با مردگان دیگر گفته این جسد هم مثل مردگان دیگر است و هیچ فرقی نمی کند. بی اهمیت تلقی شدن جسد مومیایی شده از طرف فرماندار شهر ری در حالی است که جامعه باستانشناسی ایران روز 9 اردیبهشت در بیانیه‌ای جسد مومیایی کشف شده را از نظر علمی، تاریخی و میراث فرهنگی منحصر به فرد خوانده و از آستان عبدالعظیم حسنی خواسته بود که آن را به سازمان میراث فرهنگی تحویل دهد. جامعه باستانشناسی ایران در این بیانیه از سکوت نهادهای متخصص از یک طرف و سیاسی شدن این موضوع از طرف دیگر گله کرده و مسئول اصلی مطالعه و تصمیم گیری درباره جسد را سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری معرفی کرده است. صبح روز سوم اردیبهشت برخی از سایت‌ها از جمله روزاروز خبر دادند که در طرح توسعه حرم عبدالعظیم حسنی در شهر ری یک جسد مومیایی کشف شده که احتمال دارد جنازه رضا شاه بنیانگذار سلسله پادشاهی پهلوی باشد. این احتمال از سوی رضا پهلوی نوه رضا شاه هم تقویت شد. ولیعهد سابق ایران در پیامی توییتری در روز 4 اردیبهشت نوشت که پیکر پیدا شده در شهر ری به احتمال بسیار قوی متعلق به رضا شاه است. با این همه بنابر گزارش وبسایت روزاروز از قول یک منبع محلی، مومیایی در یک محفظه فلزی قرار داده شده و مجدداً در محدوده حرم حضرت عبدالعظیم دفن شده است.
دلیل محبوبیت تلگرام چیست؟ آیا این محبوبیت ارتباطی با فیلتر شدن آن دارد یا خیر؟
در حوزه دانشگاهی، در حوزه محیط زیست، در حوزه‌های مختلف حکومت ورود کرده، عدم کنترلشون به اطلاعاتی که بین مردم رد و بدل میشه باعث میشه که این نگرانی و ترس رو در بدنه حاکمیت ایجاد بکنه و سعی بکنن سریع فضایی رو مهیا بکنن یا فشاری رو ایجاد بکنن که مردم به سمت پیام‌رسان‌های داخلی سوق پیدا بکنن.
باید نسبت به فرجام این توازن قوا در حاکمیت سیاسی ناامید باشیم، چون اگر قرار بود یک مقاومت جدی شکل بگیره باید تا قبل از این رخ میداد. یعنی آقای روحانی میتونست قانع کنه آقای خامنه‌ای رو که تلگرام همچنان بدون فیلتر فعالیت کنه، ولی متاسفانه این اتفاق رخ نداد.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌های این هفته همراه شید. شنبه مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
پس از گذشت چندین روز از سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره سرقت 10,000 مدرک و پرونده‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی تنها به اظهارات نتانیاهو در مورد برنامه هسته‌ای ایران واکنش نشان دادند، ولی تاکنون در مورد سرقت این اسناد سخنی نگفتند. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه 10 اردیبهشت ماه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از دستیابی عوامل اطلاعاتی این کشور به انبوهی از پرونده‌ها و مدارک مربوط به برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران خبر داد و مدعی شد که قسمت‌هایی از این مدارک فوق محرمانه بوده و جملگی بر فریبکاری حکومت ایران در فعالیت‌های اتمی دلالت دارند. در پی سخنان بنیامین نتانیاهو بیدرنگ واکنش‌ها و اظهار نظرها بر روی خط خبرگزاری‌ها قرار گرفت، ولی آنچه با درنگ و به آرامی عنوان شد اهمیت کار موساد سازمان اطلاعاتی اسرائیل بود. روزنامه تایمز اسرائیل گفته است که عملیات سازمان جاسوسی اسرائیل در سرقت اطلاعات محرمانه مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای دولت ایران از خود اطلاعاتی که نتانیاهو به جهان ارائه داد مهمتر به نظر می‌رسد. بهنام طالبلو، پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و کارشناس امور خاورمیانه هم در گفتگو با رادیو فردا نظر مشابهی دارد.
اهمیت دستیابی دولت اسرائیل به این مدارک مخفی ایران درباره نظامی کردن برنامه هسته‌ای ایران بسیار مهمه و اهمیتش هم بیشتر از همون اونی که تو خود مدارک فاش شده. اهمیتش بسیار موضوع سیاسیه، بسیار موضوع جنجالیه و حتما تأثیر میذاره روی دولت ترامپ تا 12 می که تحریم ها رو دوباره اعمال کنند علیه ایران یا خیر.
برخی کارشناسان و تحلیلگران هم میگویند که دستیابی اسرائیل به انبوهی از مدارک محرمانه مربوط به برنامه اتمی ایران یک پیروزی بزرگ اطلاعاتی به شمار میرود، چرا که سرقت و انتقال 10,000 پرونده و مدارک دیگر از محل نگهداری این مدارک در شرایطی که هر گونه حرکتی در شهر بزرگ و شلوغ تهران میتواند فاش بشود کار آسانی نبوده و برعکس عملیاتی بسیار دشوار مینماید. برخی احتمال میدهند که عوامل مهمی در درون سپاه و سازمانهای اطلاعاتی با موساد همکاری کردند، ولی آقای طالبلو، کارشناس امور خاورمیانه، چنین احتمالی را بعید میداند.
همکاری سپاه پاسداران یا افراد دیگه که وابسته به سازمانهای مختلف اطلاعاتی ایران هستند را بعید میدونم، ولی یک معماست. معلوم نیست که چجوری موساد با اون شرایط سیاسی، با اون قد سکیوریتی، با اون قد فضای امنیتی که سپاه پاسداران درست کرده در ایران چجوری تونستن این سیدی ها رو و این پرونده های بسیار مخفی و بسیار مهم بسته به برنامه هسته ای ایران چجوری بردن، این واقعا یه معما است.
صرف نظر از شیوه شگفت‌انگیز ماموران اسرائیلی، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران میگویند که آنچه نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه 10 اردیبهشت درباره برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی بیان کرد حرف تازه‌ای نبود، ولی ممکن است که نخست وزیر اسرائیل از افشای مطالب محرمانه این پرونده ها خودداری ورزیده و در واقع حرف‌های ناگفته دیگری هم وجود دارد. بهنام طالبلو، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی ها.
نگاه کنیم به پاسخی که اروپا داده و نگاه کنیم به پاسخی که سازمان انرژی اتمی بین المللی داده، یعنی همون آژانس. همه تحلیلگرا به اصطلاح میگن که اطلاعاتی که تو این اسناد بوده و فاش شده به اون صورت جدید نبود، ولی آنچه که جدید بود و اهمیت این اسناد اینه که ایران این اسناد رو نگه داشته و نگه داشتن چنین اسناد نشانه از یه نیت نظامی کردن برنامه هسته‌ای. همیشه که ما میدونستیم که ایران یک برنامه نظامی داره و این برنامه سیویل اتمی یک کاوره، یک بلاف به اصطلاح، ولی جزئیاتش رو الان ما میدونیم. آیا آژانس که میگه تمام این اطلاعات در اختیار ما بود، اماکن و اسناد و اسامی تمام این آدمایی که نتانیاهو فاش کرد رو میدونه؟ و اگرم میدونست چرا در دسامبر 2015 فاش نکرد و چرا جواب سریع و قاطع به اون سوالای PMD به اصطلاح ایران نداد؟ و اون سوالایی که ایران مال نوامبر 2011 داده، هنوز اون سوالایی که ایران پاسخ داده کامل نیستن.
مقام‌های دولت جمهوری اسلامی تنها به سخنان نخست وزیر اسرائیل در افشای پرونده‌های اتمی پاسخ داده و آن را بی اهمیت خواندند، ولی تا کنون درباره سرقت این اسناد و مدارک توسط اسرائیلیان سخنی نگفتند.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید. در ادامه نگاه کوتاه داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. آیت الله علی سیستانی، مرجع شیعی ساکن عراق، به شهروندان این کشور در مورد اعمال نفوذ کشورهای خارجی در انتخابات آینده هشدار داد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان گزارش‌ها در مورد استفاده سرویس‌های امنیتی اسرائیل از خاک این کشور برای انتقال بایگانی مدارک هسته‌ای ایران را نادرست خواند و آن را تکذیب کرد. منابع مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند که قدرت‌های اروپایی همچنان در تلاشند تا آمریکا را در برجام نگه دارند، اما همزمان بررسی یک برنامه جایگزین را نیز آغاز کردند. ناصر ششمازر، آهنگساز و موسیقیدان به نام ایرانی، درگذشت. گزارشی بشنید در همین زمینه از محمد زرقومی.
با سلامی داشته باشم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فردا.
از ناصر ششمازر، آهنگساز سرشناسی که در 67 سالگی در تهران درگذشت، میتوان تصویری دو بعدی ارائه داد. تنظیم کنندهی چیره دست و آهنگسازی ورزیده. به روایت خودش، در گفتگویی که در تیر ماه 86 اتفاق افتاد، در هول و هوش درگذشت مهستی، او از در دست نداشتن مجموعه منسجمی از کارهایش گفت.
متاسفانه خودم هیچ آرشیوی از کارهای گذشتم ندارم، چه کارهای تنظیمیم که شاید بالای 250 تا 300 تا کار باشه، چه ملودی سازیام که شاید شامل 40-50 تا ترانه باشه، هیچ آرشیوی ندارم. اینی که زیاد روشون آنچنان مسلط نیستم که مثلا به صورت خاطره یادم هست که شعراش افکی بوده و بچی بوده.
ناصر چشمازر هم مولود تحولی است که در دهه 50 خورشیدی بر موسیقی پاپ ایران حادث می شود، اما او خطی را پی می گیرد که برگرفته از آموزه های دوران کودکی نزد اسماعیل خان چشمازر پدرش است. این آموزه ها در کنار تحصیل موسیقی در آمریکا موجب می شود تا ناصر چشمازر جوان تصویر ماندگاری از این آموزه ها را در تنظیم های خود عریان کند. فضایی مدرن با نغمه های نزدیک به دستگاه های ایرانی.
ملودی هایی که می گرفتم از آقای جانبخش بازیکی بود، از پرویز مقصدی ها، آقای پرویز عطابکی ها، آقای بابک افشار ها و و خب ملودی ها دست این آقایون بود و من مجاب کردم خودم و که یعنی ناگزیر بودم که زیر خط ملودی اونها، هارمونی یا اورکستراسیونی که می نویسم زیر ملودی اونها باشه، که خوشبختانه اونها هم تمایل به همین علاقه است. آقای جانبخش بازیکی همیشه اصلا از گوشه ها از دستگاه ایرانی بهره می بردن، بهره می جستن و ملودی هاشون هم همیشه دلنشین بود و جایگاه خاصی بین مردم ما داشت، عام مردم داشت.
ناصر چشمازر به گفته خودش این روند را در ساخت و ارائه ملودی همراستا با تنظیم هایش پی گرفت که حاصل ترانه هایی بودند که در قالب صدای خوانندگانشان خوش می نشستند، اما تفاوتی آشکار با آثار قبلی آنها داشتند، تفاوتی که نوگرایی سازنده اش آن را به رخ می کشید.
وقتی خودم هم شروع کردم ملودی نوشتن، بلخص برای خواننده های مثل زنده یاد مهستی یا خانم هومیرا یا خانم خایزه، چون میدونستم اینا سری هم در رشته سنتی ایرانی داشتن و فعالیت داشتن، سعی میکردم ملودی هایی که بهشون میدم یک ترکیبی باشه از فضای روز با نغمات نزدیک به دستگاه های ما.
در سالهای اوج، ناصر چشمازر به همراه طوفان گروه موسیقی کوچکی را تشکیل دادند، گروهی که صحنه گردان شوهای پرویز غریب افشار شومن سرشناس آن سالها بود. این همکاری و نزدیکی میوه های دلپذیری هم داشت. خدای آسمون ها با کلام جهانبخش پازوکی و صدای طوفان یکی از داغ‌ترین محصولات این همکاری. دامنه شهرت این گروه و محبوبیت آنها موجب شد تا خوانندگان نامداری که نوجو بودند به سراغ آنها بروند. عارف یکی از این خوانندگان بود که حاصل همکاریش با ناصر چشمازر ترانه متفاوتی به نام بلا بالا با کلامی از پرویز وکیلی بود.
بند 4 نفر بیشتر نبود، ولی 4 نفری که غوغا میکردن بسیار بسیار کارشون مورد پسند همه بود. برنامه های شبانه که ما انجام میدادیم، حتی بعدها کوریست اضافه کردن، یعنی دختر و پسرهایی میخوندن، بعدها ویالون ها رو اضافه کردن، سازبادی ها رو اضافه کردن، یه جاهایی کم نمیذاشت. ناصر چشمازر و طوفان بسیار به کارشون علاقمند بودن و دائم دنبال بهتر کردن کار بودن.
کوچکت که میریزه تو آبوشت با اون لبهای رنگی با اون چشم.
من اولین باری که با ناصر چشم‌آذر رفتم به امریکا هیچ وقت یادم نمیره، وقتی که تو اتاق موسیقی ایشون وارد شدن تمام سازها رو با دقت با لذت بر می‌داشتن، گوش می‌کردن، اجرا می‌کردن. طوفان هم همینطور بود، کم نبود از این قضیه. ما با هم خیلی موفق بودیم.
اما روایت ناصر چشم‌آذر هم از خوانندگی نزدیک به ترانه آوازخوان نه آواز سروده سعید دبیری است که آن را صدای فریدون فرخزاد خاطر انگیز کرده است.
من خواننده را هیچ وقت به دلیل وسعت صدا انتخاب نمی کنم. اون تلفیق و دکلمه و ادای شعر رو با ملودی رو خیلی بهش اهمیت میدم، که تلفیق با ملودی و معنای شعر و گرمای شعر و گرمای ملودی رو بتونه با تسلطی که داره در بیاره.
همزمان با انقلاب ناصر چشم‌آذر هم برای مدت کوتاهی ایران را ترک کرد. حضور او در آمریکا به همراه تعدادی دیگر از چهره‌های دست‌اندرکار موسیقی پاپ ایران موجب شد تا اولین زمینه‌ها برای فعالیت هنرمندان موسیقی پاپ که در داخل سانسور شده بودند فراهم شود. در این دوران هم ناصر چشم‌آذر در دعوت از هنرمندان آن سال‌ها نظیر مهستی به لس آنجلس ساخت آهنگ و تنظیم آلبوم‌ها نقش فعالی دارد. حاصل این همکاری تنظیم‌ها و آهنگ‌هایی است که مانند انار انار و بسیاری دیگر همچنان شنیدنی‌اند. با این وجود او به این بخش از کارنامه‌اش نگاهی انتقادی داشت.
اشکالات منم بیشتر بعد از دوره انقلاب بوده که در غربت بودم و به دلیل جوی که داشتم یه مقدار شاید اون حساسیت یا دقتی که باید کارا می‌داشتم نداشتم.
اما منصور تهرانی ترانه‌سرایی که با ناصر چشم‌آذر ترانه‌های ماندگاری مانند خلوت با صدای گوگوش و دو پرنده با صدای لیلا فروهر را کار کرده میگوید که او از لس آنجلس دلگیری‌هایی داشت ولی همیشه لب فرو می‌بست.
سال 67 وقتی که ناصر برگشت به ایران، اتفاقا با اما دارم توی استودیو پاپ بودیم با ناصر فرهودی زنده یاد، و ناصر اومد استودیو پاپ و در استودیو پاپ رو زانو زد، بوسید اومد تو با یه حالت عجیبی، هممونو متاثر کرد و گفتش که داستان زیاده، من نتونستم بر نمیتابیدم موندن اونجا رو. البته یکی از دلایل بازگشت ناصر هم مادرش.
ناصر چشم‌آذر در ایران ماندگار می شود تا تداعیگر تصویر تازه‌ای از خود باشد، تصویری که گوگوش و بسیاری دیگر با آن این آهنگساز را در سالهای اخیر می شناسند. او تا پیش از این تنها در زمینه موسیقی ترانه و تنظیم موسیقی کار کرده است، هرچند یک تجربه هم در ساخت موسیقی عنوانبندی شوی پرویز غریب‌افشار به همراه منصور تهرانی که آن سالها دستی هم در فیلمسازی داشت دارد.
من چون به اهالی سینما آشنا بودم و اون موقع داشتم فیلم می‌ساختم، بعضی ها فقط اونو آهنگساز میدونستن، باورشون شاید نمیشد که این موسیقی فیلم هم میتونه به این قشنگی رسد. در حال یکی از دوستان من از دیگه من فکر کنم سیلوس الوند بود، یکی از دوستان رو معرفی کردیم، صحبت کردیم که ایشون شروع کرده کار کردن.
او در موسیقی فیلم هم با هامون، قارچ سمی، خواهران غریب و بسیاری دیگر درخشید، اما دوری او از خوانندگان و جای خالیش در آثار آنها نمایان باقی ماند.
ناصر بیشتر حس اصلا مشترک با من داره، ولی متاسفانه بهش دسترسی ندارم. منظور این که چون او در ایران زندگی میکنه و این سالها مشغول موسیقی فیلمه.
به گفته منصور تهرانی در گذشته طوفان هم در روحیه ناصر چشم‌آذر تأثیر تلخی بر جای گذاشت.
وقتی که طوفان فوت کرد ناصر خیلی غمگین شد، طوفان رو خیلی دوست داشت، به من زنگ زد و یه کاری که با هم داده بودیم به طوفان نازنین، یار خوب و نازنینم، از پشت تلفن میخوند با پیانو میزد با بغض.
یار خوب و نازنینم، نفسای آخرینم، کاش که پیش مرگ تو باشم.
عارف هم معتقد است آنها در بزنگاه انقلاب همدیگر را گم کردند.
نیمه گم شده ایشون ناصر بود که از هم جدا شدن، اینا با هم مکمل هم بودن.
خالق هجرت با صدای گوگوش، غمگین و تنها با صدای مهستی، همزبونم باش با صدای همیرا، زائر با صدای رامش در سالهای پس از انقلاب خود را در آلبوم بی کلام باران عشق جاودانه کرد. آهنگسازی که از پیشگامان سازهای الکترونیک در ایران به شمار می رفت و همیشه در ترانه و موسیقیش راه‌های تازه را در پیوند با گذشته جستجو می کرد. منصور تهرانی از تنها کار ناصر چشم‌آذر با داریوش به عنوان کاری استثنایی در کارنامه او یاد می کند.
یکی از کارهای سختش یک شعری بود از فارسی بهمن فرسی. این شعر سفید بود، در روی شعر سفید آهنگ خیلی قشنگ گذاشت داریوش خان.
هر چرا که ساختم عاقبت شکست. من همیشه باختم. من
ناصر چشم‌آذر آهنگساز و موسیقی‌دان به نام ایرانی درگذشت. گزارش محمد زرقامی رو در همین زمینه می‌شنیدید. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم می‌تونید دنبال بکنید. هم‌اکنون همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت زمان و مکان دیدار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی تعیین شده. همچنین گفته نوار مرزی بین دو کره و سنگاپور از جمله گزینه‌های اصلی هستند که برای نشست در نظر گرفته شده، اما آقای ترامپ چند روز پیش گفته نوار مرزی بین دو کره رو ترجیح میده، ولی در این حال افزود که برگزاری نشست در سنگاپور نیز محتمل است.
شما اصلا خاصی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خشک شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
به سراغ حبیب روشنزاده میریم و گزارش ورزشی امروزو.
مراسم قرعه‌کشی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا جمعه شب در دبی برگزار شد و تیم ملی فوتبال ایران با عراق، ویتنام و یمن همگروه شد. جمعاً 24 تیم در مسابقات شرکت خواهند داشت که بازی‌های گروهی را در 6 گروه 4 تیمی برگزار می‌کنند. بقیه بسیاری از کارشناسان همگروهی ایران با عراق، ویتنام و یمن کار را برای تیم ملی فوتبال ایران جهت راهیابی به مرحله حذفی مسابقات آسان کرده است. به عبارت دیگر ایران از گروه خود به احتمال زیاد صعود خواهد کرد و به یک هشتم خواهد رسید. در تاریخ 62 ساله جام ملت‌های آسیا ایران 3 بار عنوان قهرمانی را کسب کرده است که این باز می‌گردد به دوران پیش از انقلاب اسلامی. از بعد از انقلاب اسلامی تیم ملی فوتبال ایران هرگز موفق به فتح جام نشده است. جام ملت‌های آسیا دی ماه آینده در امارات متحده عربی آغاز خواهد شد. تیم فوتبال پرسپولیس امروز شنبه جهت شرکت در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا عازم امارات متحده عربی می شود تا بازی رفت خود را مقابل تیم الجزیره امارات برگزار کند. برانکو ایوانکوویچ سرمربی سرخپوش‌ها روز جمعه در آخرین تمرین تیمش به شبکه 3 گفت می‌خواهیم این فصل را به بهترین شکل ممکن تمام کنیم. سرمربی پرسپولیس با بیان اینکه چیزی از انگیزه تیم کم نشده گفت بچه‌های ما مسئولیت پذیرند و به دنبال شکست دادن الجزیره خواهند بود. تیم پرسپولیس روز دوشنبه در بازی رفت خود در مرحله یک هشتم نهایی لیگ آسیایی تیم الجزیره را در امارات پیش روی دارد. استقلال هم سه‌شنبه در ایران باید در همین مرحله با ذوب‌آهن روبرو شود. مسابقه سوپرلیگ واترپولوی باشگاه‌های ایران به علت درگیری شناگران و همچنین زد و خورد طرفداران دو تیم در سکوها ناتمام ماند. این مسابقات با شرکت 5 تیم در استخر ورزشگاه شیرودی در تهران جریان داشت و در آخرین روز بازی‌ها که سرنوشت قهرمانی را سایپا و نفت امیدیه تعیین می‌کردند، میان طرفداران دو تیم در سکوها درگیری رخ داد و در پی آن شناگران دو تیم نیز از آب خارج شده و در این زد و خورد شرکت کردند. داور هم بازی را نیمه تمام گذاشت و به رختکن رفت. به گفته دبیر فدراسیون شنا نوید فلاحیان علت این درگیری ضعف فرهنگی است. قرار است قهرمان این مسابقات به جام باشگاه‌های واترپولو آسیا اعزام شود. و در مسابقات پینگ پونگ تیمی قهرمانی جهان در سوئد، ایران با پیروزی 3-0 مقابل هلند به مرحله نیمه نهایی دسته 2 راه پیدا کرد. تیم ملی پینگ پونگ ایران در صورت پیروزی در مسابقه بعدی مقابل یکی از دو تیم اوکراین یا دانمارک به دسته 1 جهان صعود خواهد کرد. اما در بخش بانوان تیم ملی ایران با شکست در برابر شیلی در دسته 2 خواهد ماند.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو میشنیدید. به وبسایت ما سری بزنید. همکنون همکارانم هم گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه روسیه خروج آمریکا از برجام رو به معنای محکم شدن روابط با ایران میداند. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه مجله نیمه شب برنامه یه هفتگی کارنامه رو خواهید شنید از بهروز کارونی. قبل از اون من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه کارنامه باشید از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تجمع‌های روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، اختصاص دارد. تجمع‌هایی که در تهران و سقز به بازداشت تعدادی از شرکت کنندگان انجامید و در این حال راهپیمایی که دولت حسن روحانی مجوز برگزاری آن را به خانه کارگر نداد. پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید. رانندگان سرویس‌های گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان اعتصاب کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آخرین دریافتی رانندگان سرویس‌ها مربوط به بهمن سال گذشته بوده است. کارگران شهرداری ماهشهر در روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان شهرداری سفره خالی پهن کردند. به گزارش شبکه‌های اجتماعی این کارگران به پرداخت نشدن چند ماه دستمزد خود اعتراض داشتند. گزارش حاکی از صدور قرار یک ماه بازداشت برای یدالله صمدی فعال کارگری در سنندج است. آقای صمدی روز جهانی کارگر در منزلش و به دست ماموران وزارت اطلاعات در سنندج بازداشت شد. همزمان امیر رشیدی یک فعال کارگری دیگر نیز در سنندج و به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. به نوشته تشکل‌های کارگری، اتهام‌های وارد شده به یدالله صمدی تهیه تقویم و خودکار به مناسبت روز جهانی کارگر با شعارهای لغو اعدام و لغو کار کودک برای اهدا به کارگران در سنندج بوده است. در این میان تا ظهر روز جمعه، عثمان اسماعیلی فعال کارگری که در جریان گردهمایی روز جهانی کارگر در سقز بازداشت شده بود، هنوز در زندان به سر می‌برد. بازداشت دست کم 7 تن در تجمع مقابل مجلس و چند تن دیگر در سقز و سنندج در روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر. این خبری بود که تشکل‌های کارگری در شبکه‌های اجتماعی خود اعلام کردند. پیش از این گروه اتحاد بازنشستگان همراه با 5 تشکل مستقل کارگری فراخوان برگزاری تجمع در مقابل مجلس را داده بودند. سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران 5 تشکلی بودند که در این فراخوان مشارکت داشتند. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، تجمع در مقابل مجلس با حمله نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه شد که تعدادی را بازداشت کردند. در این میان آخرین اخبار حاکی از آزادی 7 بازداشتی تجمع مقابل مجلس با قرار کفالت است. خبرگزاری ایلنا تعداد شرکت کنندگان در این تجمع را چند صد تن اعلام کرده است. در این تجمع قطعنامه ای نیز در مورد مشکلات و مطالبات کارگران ایران قرائت شد.
شرایطی را پدید آوردند که امروز در ایران به عنوان یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان پدیده کودکان کار، تنفروشی، زباله‌گردی برای سیر کردن شکم، اعتیاد، بیکاری، استیصال درماندگی، از گذران زندگی، خودکشی و هزار یک مصیبت اجتماعی دیگر بیداد می‌کند.
در این قطعنامه با اشاره به ممنوعیت اعتصاب و ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری نوشته شده است، شرایطی پدید آمده که دستمزد 4 برابر زیر خط فقر در اغلب مراکز تولیدی و صنعتی با ماه‌ها عقب افتادگی و به ضرب و زور اعتراض مداوم کارگران پرداخت می‌شود. در این بیانیه همچنین از ادامه خصوصی سازی یا اختصاصی سازی واحدهای تولیدی انتقاد شده و آمده است که این موضوع به تعطیلی واحدهای تولیدی منجر شده است. دولت حسن روحانی اما بارها بر ادامه سیاست خصوصی سازی تاکید کرده و آن را تنها راه ایجاد اشتغال دانسته است. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس درباره برخورد با تجمع‌های کارگری در روز جهانی کارگر عقیده دارد.
حکومت از برگزاری مراسم از طرف نهادها و فعالین مستقل کارگری وحشت داره و در همین رابطه می‌بینیم که پیش از اول ماه مه یه سری از فعالین کارگری رو احضار می‌کنه که امسال هم شاهدش بودیم که در کردستان همین کار کردن، و یا اینکه حتی در تهران شاهد این بودیم که به محل کار علیرضا صفوی هم یورش آوردن تو این رابطه، که تمامی اینا اینه که یک اقدام مستقلی از طرف فعالین کارگری صورت نگیره.
در همین حال به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، رانندگان و کارگران این شرکت تجمعی را در پایانه آزادی تهران برگزار کردند. در این میان نکته قابل توجه در روز جهانی کارگر خودداری دولت از دادن مجوز راهپیمایی به خانه کارگر بود، موضوعی که در همان روز اعلام شد و این در شرایطی بود که 2 روز پیش از آن علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته بود در هیچ دوره کارگران اجازه راهپیمایی نداشتند، اما در دولت تدبیر و امید مشاهده کردیم که کارگران راهپیمایی می‌کنند. در همین ارتباط علیرضا نوایی با اشاره به اینکه خانه کارگر تشکلی حکومتی است، موضوع مجوز ندادن راهپیمایی از سوی دولت را بازی تبلیغاتی توصیف می‌کند.
یک خیمه شب بازی که چه در رابطه با تعیین حداقل دستمزد شاهدش هستیم و غیره را میندازن که بتونند اینجوری خودشونو به مسابقه یک مخالف یا مخالف دولت یا اینکه مثلا موافق راهپیمایی هستن یک کسای دیگری اجازه نمیدن جا بندازن.
خودداری دولت از دادن مجوز به راهپیمایی مورد تقاضای خانه کارگر در شرایطی صورت گرفت که به نوشته ایلنا، حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر در اسفند سال گذشته با اعلامی که نباید اجازه داد اختیار راهپیمایی های خانه کارگر از دست ما خارج شود، افسوده بود به طور قطع عده‌ای برای ایجاد مزاحمت وارد می شوند و باید حواسمان به آنها باشد. این مقامه خانه کارگر با اعلام این که همه باید بتوانند با همکاری نهادهای امنیتی و اجرایی رسمی راهپیمایی روز جهانی کارگر را برگزار کنند گفته بود اگر به هوش نباشیم ما را به دیوار می‌کوبند. در همین حال در روز جهانی کارگر ده‌ها ایرانی با شرکت در مراسمی در شهر روم در ایتالیا با کارگران ایران اعلام همبستگی کردند. نگین از شرکت کنندگان در این مراسم و از گردانندگان وبسایت ایران پروتست ایتالیا در مورد این مراسم میگوید:
اولین تجمع از طرف گروه لکامونه برنامه ریزی شده بود. این گروه یک جریان هومانیستی سوسیالیستی هستند و موضوع این تجمع در واقع صلح در خاورمیانه بود و ما با توجه به موضع‌گیری هایی که در بیانیه های تشکل های مستقل کارگری در ایران در مورد مطالبه صلح در خاورمیانه مطرح شده بود و همچنین شعارهایی که در اعتراضات ایران شنیده می شد، به طور مثال شعار سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن، از این فرصت استفاده کردیم تا هم در مورد نقض حقوق بنیادین کار در ایران اطلاع رسانی کرده باشیم و هم هر گونه ظلم و ستمی رو که بر مردم منطقه با همدیگه محکوم کرده باشیم.
به گفته ای او شرکت کنندگان ایرانی در این مراسم به نقض فاحش حقوق بنیادین کار از جمله جلوگیری از تشکل‌یابی مستقل کارگران، سرکوب فعالان کارگری، پرداخت نشدن حقوق کارگران و بازنشستگان، تصویب حداقل دستمزد 4 برابر زیر خط فقر و تبعیض جنسیتی علیه زنان در محیط‌های کار اشاره کردند و گفتند این عوامل طی سال‌ها موجب شده است که ده‌ها میلیون ایرانی در شرایط غیر انسانی و سخت معیشتی زندگی کنند. نگین می‌افزاید سخنرانان ایرانی درباره موضوع تجمع یعنی صلح در خاورمیانه آنچه دخالت‌های نظامی ایران، اسرائیل، آمریکا، روسیه، کشورهای اروپایی و عربستان سعودی در سوریه و خاورمیانه نامید را محکوم کردند. سخنان یک شنونده خطاب رئیس جمهوری ایران در مورد کارگران را می‌شنویم.
آقای روحانی جلسه می‌ذاری برای قدردانی از کارگرا؟ میدونم قدردانی ازشون میکنه که این بنده خداها یه سال تونستن بدون حقوق زنده بمونن. آخه یک کارگر یک سال شیش ماه حقوق نگیره چجور میتونه زندگی بکنه؟
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 در میان بگذارید.